حمایت داره به نوعی شتاب میده و کمک میکنه که این حمایت گسترده تر بشه، شرکت هایی که تو این حوزه بودن فعال تر بشن و اگر قرار قطب علمی و قطب فناوری جایی شکل بگیره، این ظرفیت ها به صورت متمرکز اونجا قرار بگیره و بتونیم استفاده بکنیم.
بله، حالا سوال اینه که آیا ابزارها در خدمت اون ظرفیت هستند یا خیر، که حالا شما اشاره کردین در مسیرش هستیم، یعنی این رشته داره صورت میگیره و این ماده یا این بند عملا داره تسریع میکنه این شتاب رو و کمک میکنه به شدت بیشتر گرفتن این شتاب. امیدواریم که این اتفاق بیفته و شاهد آنچه که در برنامه هفتم در این رابطه مورد هدف گذاری قرار گرفته باشیم. همچنان شبکه رادیو اقتصاد برنامه هفتم رو میشنوید.
در برنامه هفتم، خب تکالیف زیادی بر عهده دولت گذاشته شده که باید انشالله برنامه ریزی بشه برای هر کدام از اینها کارهای انجام بگیره. لکن شما در این برنامه چند نقطه مهم را در مد نظر قرار بدید و در همه کارها و تصمیمات اقتصادی که میخواید بگیرید و اقدام بکنید رعایت این چند نقطه رو بکنید. حالا مثلا فرض کنید مسئله عدالت و کاهش فاصله طبقاتی، این یه نقطه مهم. هر تصمیمی میخواید بگیرید در زمینه مسائل اقتصادی نگاه کنید ببینید تأثیرش رو مسئله فاصله طبقاتی چگونه است، تأثیر مثبت، تأثیر منفی، محاسبه کنید این رو. یا مثلا فرض کنید ثبات بازار، کاهش تورم، ثبات نرخ ارز، رشد تولید، اینا نقاط برجسته است. اینا هم این نقاط کمیه، یعنی قابل اندازه‌گیری است، قابل سنجشه، چیزایی نیست که نشه اینا رو اندازه‌گیری کرد. در همه تصمیم‌ها ببینید این تصمیم اقتصادی که می‌خواد بگیرید چه اثری روی این شاخص‌ها می‌گذاره، با توجه به اون اثری که روی شاخص‌ها می‌گذاره تصمیم بگیرید یا نگیرید.
در برنامه امروز همراه هستیم با جناب آقای دکتر علی اکبر پرنج، دبیر کارگروه تولید بار اول معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری. آقای دکتر پرنج، بریم سراغ ماده 98. در اونجا هم بند پ اختصاص پیدا میکنه به حوزه دانش بنیان ها، بفرمایید.
تو بحث ماده 98 هدف فعال کردن قابلیت‌های سرزمینی و موقعیت‌های راهبردی جمهوری اسلامی و تعامل مؤثر با محیط بین‌المللی و منطقه‌ای. این همون رویکردی که ما گفته بودیم تو بحث صادرات نیاز داریم بهش، یه بخشش این هست. اینجا هدفی که قانون بر تکلیفی که قانون بر عهده معاونت علمی گذاشت اینه که بتونه با کمک وزارت تعاون، کار، رفاه اجتماعی ظرف یک سال امکان اشتغال، اقامت و دریافت تسهیلات کنسولی دانش آموختگان بین المللی نخبه‌ای که تقاضای لازم برای کار آنها در کشور وجود دارد رو فراهم کنه. ما خوشبختانه این مسیر رو از سالهای پیش شروع کردیم. ما فارغ التحصیلان نخبه‌ای که خارج از کشور بودند، حالا بالاخره کشورهای اروپایی، آمریکایی، چه شرقی فرقی نمی‌کنه، افرادی بودن که کار ارزشمندی تو فعالیت‌های پژوهشیشون کردن و ظرفیت استفاده از اون خروجی پژوهشاشون تو کشور وجود داره، سعی کردیم دعوت کنیم به کشور، امکاناتی رو در اختیارشون بذاریم، ظرفیت‌هایی رو فعال کنیم، تعاملات با دستگاه‌ها رو براشون راحت بکنیم که اینجا بتونن مقیم بشن، انگیزه داشته باشن که بمونن، چون بالاخره طرفی که رفته تو خارج از کشور و یه تحصیلاتی رو اونجا داشته، یه مدتی رم زندگی کرده، خب یه وابستگی ایجاد میکنه. خب بالاخره امکاناتی که بعضا ممکنه تو کشور باشه، امکانات از نظر زیرساخت پژوهشی، ارتباطاتی که اونجا تو صنعت وجود داره، روابطی که تو سطح بین‌المللی براشون پیش میاد، خب باعث میشه که خیلی از فارغ التحصیلای ما عملا انگیزه موندن پیدا کنن تا برگشتن.
بله.
خب این حمایت کمک میخواد بکنه به این که چی جوری انگیزه ایجاد کنیم تو این نخبه ها که خیلی هاشون دل در گروه کشور دارن، دوست دارن یه خدمتی به کشور انجام بدن، اینا رو بیاریم اینجا و از ظرفیت دانشی، فناوری و از تجربه‌ای که خارج از کشور کسب کردن استفاده بکنیم. گفتیم چند سال این برنامه انجام شده، حالا یه دوره‌ای بحث مهاجرت معکوس رو میگفتن که آقا نخبه‌ای رفته درس خونده، تحصیل کرده، یک تجربه بسیار خوبی رو اونجا کسب کرده، اون تجربه و اسارش رو بیاره تو کشور و منتقل کنه به بدنه زیستبوم فناوری و علم کشور، که حالا چون از قبل انجام میشد این قانون بیشتر شتاب دهی به این ظرفیتی بود که تا حالا تجربه شده بود و داشت انجام میشد، بالاخره افت و خیز هم داشت.
بله.
بالاخره خدمات و حمایت ها و منابعی که اینجا در اختیار معاونت قرار میگیره، اما خب با این وجود اصل برنامه بود که قبلا در حال انجام بود و اینجا بهش ماهیت قانونی داده شد و یک تکلیفی بر عهده معاونت علمی گذاشته شد. اصلا یک رویکرد جالبی رو خدمتون بگم، اینه که خیلی از مواد قانونی که تو قانون برنامه هفتم ما میبینیم مواردی هست که معاونت علمی سعی کرده چند سالی روش اقداماتی رو انجام بده، به یک تجربه‌ای و یه بلوغ حد اقلی برسه، بعد در قامت یک قانون و ماده قانونی بتونه اون رو راحت‌تر و سریع‌تر اجرا بکنه. این جز همون موادیه که ما توش تجربه داشتیم و سعی کردیم این ظرفیت رو فعال کنیم.
توی همین بند آقای دکتر پنج اشاره کرده که اون دانشجویان نخبه‌ای که یا اون افراد نخبه‌ای که تعهد لازم برای کار اونها در کشور وجود دارد، در واقع این موضوع بهشون اختصاص پیدا بکنه. این یک تعاملی رو با وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی میخواد که در اونجا هم گفته با همکاری وزارتخونه. اما این که ما چگونه نیازسنجی میکنیم در جذب این افراد با توجه به مشاغل مرتبطمون جای سوال هست. آیا واقعا این اتفاق رقم میخوره در کشور ما؟ چون اگر اون نباشد عملا مسیر ناقص میمونه و ما بهره‌ای از وجود نخبه ها نخواهیم برد و اون انگیزه لازم برای ماندن در کشور هم توسط اونها احساس نمیشه.
ببینین هست، خوشبختانه کشور ما کشور هم از نظر جغرافیا وسعت زیادی داره، هم از نظر وضعیتی که الان توش قرار داریم طالب بسیاری از این حوزه‌های فناورانه و پیچیده‌ای هست که ممکنه خیلی از این نخبگان ایرانی ما خارج از کشور وجود داره. لازمش اینه که یه همتی این طرف باشه، هم از سمت معاونت علمی که خوشبختانه اینو از سالها قبل شروع کرده، و از اون طرف از سمت دستگاه‌ها که پذیرای این نخبه ها باشن، شرایط برای اقامت دائم اونها رو تو کشور و برگشتن و انگیزه دائم اونها تو کشور رو ما فراهم بکنیم. ببینیم، ما مثلا میگم یکی از حوزه‌هایی که ممکنه خیلی از نخبه‌های ما توش فعال باشن حوزه صنعت فضا باشه.
بله.
ما چقدر میخوایم تو این حوزه ورود بکنیم، چقدر اومدیم هدف گذاری کردیم، چقدر دولت حاضره تو این حوزه سرمایه گذاری کنه و ریسک رو بپذیره. خب این خیلی کمک میکنه به اون فارغ التحصیلی که خارج از کشور اومده به یک تجربه خوبی رسیده و اون تجربه میتونه اینجا کمک کنه. ما باید اینجا ظرفیت استفاده از اون رو فراهم کنیم که خوشبختانه باز میگم سیاست‌های کشور رو که ما نگاه میکنیم تو حوزه‌های مختلف از جمله همین صنعت فضا این ظرفیت فعال شده. تو صنعت انرژی هم همینطور ما میبینیم که الان با بحث ناترازی انرژی یا مشکل تو تأمین انرژی برای کل کشور، چه صنایع، چه خانوا، چه تو گرما، چه تو سرما نیاز داریم. هر مشکل یعنی یک نیاز و هر نیاز یعنی یک راهکار باید براش داشته باشیم، و راهکار رو کی میتونه بده؟ اونی که اهل تجربه است، اونی که اهل دانشه، و تمام این نخبگان رو، شاید نگیم همشون رو، بخش قابل توجهی از این نخبه ها رو ما میتونیم درگیر کنیم و برای پیدا کردن راهکار این مشکلات ازشون استفاده بکنیم.
بله.
ما مطمئنن خیلی از مشکلاتمان ناشی از عدم استفاده از ظرفیت‌های نخبگانی کشور، عدم استفاده از تجربیات ذی‌قیمتی است که تو کشور انجام شده. ما نگاه کنیم تو صنعت انرژی ما هدر رفته انرژی بسیار زیاد داریم. از منبع و مبدعی که انرژی داره تولید میشه، حالا چه گاز، چه برق، چه نفت، چه چیزای دیگه، تو فرایند انتقالشون، تو فرایند توزیعشون، تو فرایند مصرفشون، تو تمام این فرایندها ما میبینیم که بحث هدر رفت انرژی رو شاهدیم. خب استفاده از این نخبه هایی که تجربه خوبی کردن، بعضا تو یک فناوری عمیق شدن و میتونن اون دستاورد فناورانشون رو بیان داخل از کشور در قالب شرکت های دانش بنیان یا کنسرسیوم یا شراکتی از شرکت های دانش بنیان شکل بدن، اون نیاز رو به طور متمرکز برطرف کنن و یک آورده بسیار خوبی هم از نظر مالی هم از نظر بحث امنیت اجتماعی فراهم کنن. خب اینا ظرفیت های خیلی خوبیه. تلاش ها رو آدم نگاه میکنه میبینه واقعا داره اتفاق میفته. ما حالا خواه نخواه ناچار شدیم.
اون تعامل بین نهادهای مربوطه است که خیلی هم زیاده و باید بگیم که هر کدوم هم به نوعی درخواست های خودشون رو دارن، یعنی با توجه به وظایف و مسئولیت هایی که به عهده دارن تصمیم گیر هستن. این تعامله رو فکر نمی کنید با وجود تداخل وظایفی که بین نهادهای مختلف هست به سختی شکل بگیره؟
ببینین، ما اونجایی که چند تا دستگاه متولی یک امر یا بخشهایی از یک امر میشن که بعضا تزاحم ایجاد میشه، مشکل اینه که مسئولیت پذیری نمیبینیم. یعنی وقتی سوال میشه آقا مسئولیت این با کیه، هر کی میگه اون یکی هست. درسته تو ممکنه تو قانون مشخص نشده باشه، اما اونجایی که میخوان دستاورد رو معرفی کنن، اونجایی که میخوان تشویق کنن، همه خودشون رو به نحوی درگیر میدونن و ذی‌حق میدونن. حالا این قانون حداقل اینجا معاونت علمی رو متولی این امر کرده که آقا شما باید به این نخبه هایی که خارج از کشور رفتن و یک ظرفیت خوبی دارن که ارزش افزوده‌ای به اقتصاد کشور اضافه کنن، شما بیا اینا رو سر و سامون بده، انگیزه ایجاد کن، هماهنگی با دستگاه‌هایی که در این حوزه هستن از جمله وزارت کار، تعاون، رفاه اجتماعی و وزارت‌خونه‌های دیگه با عهده معاونت علمی باشه و معاونت علمی باید بر اساس اون به صورت دوره‌ای به مجلس گزارش بده عملکردش رو، چه اتفاقی افتاده، اگه مشکلی هست اون دستگاهی اگه از مسئولیتی که معاونت علمی به عهده‌اش سپرده به خوبی بر نیومده یا نتونسته انجام بده، اونجا باید بره پاسخگو باشه. خب این ظرفیت خوبیه. عملاً اون مشکلی که گفتم تو قوانینی که همزمان چند تا مجموعه درگیرن و پاسخگویی ازش نمیبینیم، اینجا داره اون پاسخگویی رو توش گنجوندن و شاهدیم که معاونت علمی باید گزارش عمل کرد رو بده و هر جا دستگاهی از اجرای قانون یا وظایفی که بر عهده‌اش بوده تخطی کرده باید اونجا پاسخگو باشه به مجلس و اگه هم نتونه به اسم ترک فعل یا موارد دیگه‌ای یه اتفاقات حالا مثبت یا منفی اونجا بر اون دستگاه میفته که انشالله کمک کننده باشه برای اجرای قانون.
انشالله. ممنونم از شما جناب دکتر پرج. همچنان شنونده برنامه هفتم هستید از شبکه رادیویی اقتصاد. همینک همراه هستیم با جناب دکتر حسین حسینی نژاد، مدیر کل دفتر حمایت و توسعه شرکت‌های دانش بنیان، و با گفتار ایشون به معرفی ظرفیت‌های برنامه هفتم در جهت حمایت از شرکت‌های دانش بنیان می‌پردازیم.
ماده 99 قانون برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت و طبق این در واقع ماده قانونی با هدف باز حمایت از تولید دانش بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی، صادرات محصولات و مواد معدنی، صنایع معدنی و فلزی و غیر فلزی مشمول مالیات بر درآمد و عوارض میشه و این درآمد و عوارض در واقع در راستای قانون جهش تولید دانش بنیان در اختیار معاونت علمی قرار میگیره که 50% اون برای افزایش سرمایه صندوق نوآوری شکوفایی استفاده میشه. صندوق نوآوری شکوفایی تأمین مالی پروژه های شرکت های دانش بنیان رو داره انجام میده بخش دیگه از این درآمد مربوط به این مالیات و عوارض با هدف توسعه در واقع زیست بوم مربوط به حوزه های پیشدان و اقتدار آفرین هزینه خواهد شد، در از جمله حوزه های هوش مصنوعی، کوانتوم، در واقع ویز فناوری، میکرو الکترونیک، فناوری های حسابی، اینا در واقع حوزه هایی هستن که از اون درآمدی که مربوط به صادرات محصولات معدنی هست استفاده میشن. اینجا هم باز شرایط خوبی فراهم شده و پتانسیلی ایجاد شده که شرکت های دانش بنیانی که در توسعه زنجیره ارزش حوزه معدنی دارن کار میکنن پای کار بیان و کمک بکنن که در واقع خام فروشی کمتری صورت بگیره و روی مواد معدنی اون زنجیره ارزش کامل بشه و کمک بهتری داشته باشه به اقتصاد دانش بنیان.
برنامه هفتم رو میشنوید از شبکه رادیوی اقتصاد. در برنامه امروز همراه هستیم با جناب آقای دکتر علی اکبر پرج، دبیر کارگروه تولید بار اول، و به حوزه دانش بنیان ها و برنامه هفتم پیشرفت میپردازیم. آقای دکتر پرج، یکی از ماده های دیگر بحث ماده 99 هست، مرتبط با منابع مالی و بحث دانش بنیان ها. از زبان شما بشنویم که چه بندهایی در این ماده اختصاص پیدا میکنه به حوزه دانش بنیان ها و چگونه میتونه کمک بکنه به ارتقاء این بخش در کشور.
تو ماده 99 ما هدف رو ارتقاء بهره‌وری و اثر بخشی منابع آموزش عالی، پژوهش و فناوری، افزایش شتاب پیشرفت علمی، فناوری و نوآوری و کسب سهم 7% محصولات با فناوری متوسط به بالا از تولید ناخالص داخلی میبینیم. یعنی در حقیقت ما تو ماده 93 شاخصی رو گذاشتیم که سهم محصولات دانش بنیان و های تک باید 7% تولید ناخالص ملی بشه. اینجا اومده اون ماده رو، اون بحث رو بازش کرده و یک سلسله برنامه رو بر عهده معاونت علمی و یکی دو دستگاه دیگه گذاشته که بتونن اینو اجرایی پیگیری بکنن و یک گام عمیق‌تر شده و جزئیات بیشتری از کار رو گفته. اینجا ما 4 تا بند رو مستقیما متوجه معاونت علمی ببینیم یا در ارتباط با معاونت علمی. یکی بند ب هست که گفته که تو بحث نظام تأمین مالی و نوآوری باید کمک به افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی با یا سرمایه گذاری مشترک با مدیریت صندوق به عنوان مصادیق جزء 2 بند ت ماده 11 قانون جهش‌دهی دانش بنیان. این همون بحث اعتبار مالیاتی سرمایه گذاری است که صندوق میاد از طریق اعتباراتی که در اختیار داره میاد تو حوزه شرکت‌های دانش بنیان و محصولات هایتکی که قراره تو اون حوزه توسعه پیدا بکنن سرمایه گذاری میکنه و عملاً یا به صورت مستقیم یا به صورت اشتراکی کار تأمین مالی اون پروژه رو، اون طرح رو بر عهده میگیره. خب این تا حالا هم داشت انجام میشد، این هم بحث قانونیش رو اینجا جا انداختن. بند پ بحث این هست که زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی تو حوزه‌های مختلف از جمله محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی، غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی. خب ما اگه دقت بکنید کل برنامه‌ای که ما تو معاونت علمی داریم توسعه زنجیره فناوری‌ها تو حوزه‌های مختلف بوده، حالا گذر از خام فروشی به محصولات واسط و محصولات نهایی. ما می‌دونیم که تو صنعت هرچی از مواد خام به محصولات نهایی نزدیک بشیم ارزش افزوده محصول به نفع کشور ارتقا پیدا میکنه، اشتغال پایدار اضافه میشه و در نهایت شاهد شکوفایی اقتصاد میشیم. شما کشورهای پیشرفته رو هم اگه نگاه بکنیم عمده پیشرفت اونها رو اینه که دارن رو محصولات نهایی کار میکنن، در صورتی که کشورهای دیگه امثال مثل کشور ما عمدتاً به اسم خام فروش معروفن، داریم مواد معدنی رو میفرستیم تو که به کشورهایی که اونا میان فراوری میکنن اونو و تبدیل به یه محصولات با ارزشی میکنن. چه بسا محصولی که ما داریم فرض کنین 1 دلار 2 دلار کیلو یا تونی میفروشیم، اونجا با ارزش افزوده‌ای که ایجاد میکنن همون رو به چندین برابر قیمت به کشورهای ما میفروشن. اگه ما بتونیم خودمون تو سرزمین خودمون این کار رو انجام بدیم که چند تا عامل رو که هم به همراه خودش خواهد داشت، یک اشتغال پایدار، ما یکی از مشکلات کشور ما بحث اشتغال و افزایش نیروی کار هست. دوم، اقتصاد دانش بنیان خیلی از این فرایندهای پایین دست محصولات خام فناوری محوره. تمام این زنجیره پایین دست رو نگاه بکنیم، باید یک فناوری یا مجموعه از فناوری ها شکل بگیره تا بتونه رو محصول یه اثری اضافه کنه که برسونه به اون محصول نهایی که مورد نیاز مصرف کننده هاست. پس ما اینجا داریم اولا سبد محصولات دانش بنیان رو توسعه میدیم و از اون طرف داریم کمک میکنیم به بازارسازی. وقتی شرکت دانش بنیانی یا فرض کنید یک تیم فناوری تو دانشگاه، مراکز رشد یا تو پارک علم و فناوری شکل گرفته، یک کار اولیه‌ای رو روی موضوع انجام داده، وقتی ببینه سیاست کشور رفته سمت مقابله با خامپروشی و افزایش و رسیدن به اون زنجیره‌های پایین دست، خب اینا هم انگیزه پیدا میکنن سمت و سوی کارشون رو، سرمایه‌ای که دارن، منابع انسانی که دارن به اون سمت سوق بدن. خود به خود میبینیم اشتغال داره اضافه میشه، خود به خود شرکت‌های دانش بنیان جدیدی تو این حوزه شکل میگیرن، خود به خود بازارهای جدیدی شکل میگیره و عدد اون 7% که ما انتظار داریم داره محقق میشه، به شرطی که گذر از خام فروشی و رسیدن به زنجیرهای پایین دست و به خصوص محصولات با ارزش افزوده بالا واقعی باشه.
بسیار عالی. خیلی ممنونم آقای دکتر علی اکبر پرنج که با برنامه هفتم همراه بودید، دبیر کارگروه تولید بار اول و نماینده ویژه معاون علمی در بومیسازی اقلام فناورانه و راهبردی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری. خدا قوت میگم بهتون و ممنونم از همراهیتون. خدا نگه.
منم از شما و دستندرکاران تشکر میکنم. امیدوارم که گفتگویی که داشتیم گفتگوی مفیدی برای مخاطبین بوده باشه.
ممنونم از شما. خدا نگهدارتون.
خدا حافظ شما.
ممنونم که با برنامه هفتم همراه هستید. در برنامه امروز به ماده هایی از برنامه هفتم پیشرفت ذیل فصل بیستم پرداختیم که مرتبط بود با حوزه دانش بنیان ها، ماده 97، ماده 98 و ماده 99. باید بگیم که تحقق این ماده ها و آنچه که در این ماده ها مورد توجه قرار گرفته توسط سیاست گذاران و برنامه‌ریزی قطعاً با همراهی سایر نهادها و وزارتخونه های مرتبط صورت خواهد گرفت. باید بدونیم که شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان میتونن محور یک اقتصاد دانش محور باشن و حتما در این مسیر نیاز به حمایت هایی دارن که این حمایت ها در این ماده ها مورد توجه قرار گرفته. ممنونم از همراهیتون با برنامه هفتم. خدا نگهدار.
کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی های تاریخ اقتصاد.
به نام خدا. سلام، با برنامه دیگر از شنیدنی های تاریخ اقتصاد در خدمت شما هستیم. سیستم های خنک کننده یکی از تحولات بزرگی بود که محبوبیت فراوانی در میان مردم پیدا کرد. اولین ایده سیستم های خنک کننده در مصر باستان شکل گرفت. مصری ها نیها را به وسیله آب تر می کردند و در پشت پنجره ها آویزان می کردند که تبخیر این نیها بر اثر جریان هوا باعث ایجاد باد خنک در آن محل می شد. در روم باستان در خانه ها قنات هایی وجود داشت که با گردش هوا داخل چاه ها جریان هوای خنک ایجاد می شد. ثروتمندان در روم باستان برای خنک شدن خانه هایشان آبشارهایی را از دیوارهای خانه هایشان عبور می دادند. مردم عادی روم باستان نیز با استفاده از حلقه های مرطوبی که به درگاه خانه ها وصل می کردند سعی در خنک کردن خانه های خود داشتند. در ایران با ساخت بادگیرها جریان هوا را برای خانه‌های خود ایجاد می‌کردند. بادگیرها شگفت‌انگیزترین و در عین حال زیباترین سیستم خنک‌کننده جهان بوده و هستند. بادگیرها بیشتر در یزد و کرمان ساخته می‌شدند. عموماً بادگیرها روی قسمتی از خانه‌های کویری به نام حوضخانه بنا می‌شدند. حوضخانه ایوانی کوچک بوده است که در انتهای اتاق‌های تابستانی هر عمارت قرار داشته است. طی دهه 1800 تولید کنندگان نوین نساجی انگلستان از سیستم های تبخیری آب استفاده می کردند تا هوا را در کارخانه های خود خنک کنند. این راه حل همچنین توسط مهاجران در دهه های 1920 و 1930 در غرب آمریکا نیز مورد استفاده قرار می گرفت. در سال 1902 ویلیس هاویلند کریر توانست آب و هوا را کنترل نماید. او نخستین واحد تهویه مطبوع مرکزی برای تأسیسات صنعتی در ایالات متحده آمریکا را اختراع کرد. با ورود کولرهای گازی در سال 1920 به منازل مسکونی، حجم زیادی از مهاجرت به آمریکا آغاز گردید. تقریباً 15 سال بعد، اولین کولر تبخیری در هتل آدامز در مرکز شهر فینیکس آریزونا در ایالات متحده آمریکا مورد استفاده قرار گرفت. اولین طراحی برای کولرهای آبی دارای فریم‌های چوبی بود که با استفاده از پارچه‌های مرطوب پوشیده شده بودند. در این سیستم‌ها برای انتقال هوای خنک از فن استفاده می‌شد. با گذر زمان و پیشرفت علم و تکنولوژی، پمپ‌های برگشتی نیز به سیستم خنک کننده های آبی اضافه شدند. اندکی بعد نیز استفاده از پوشال‌ها و پت‌ها به شکلی جدید وارد صنعت تولید کولرهای آبی شد. قبل از سال 1929 به دلیل اینکه این سیستم‌های سرمایشی بسیار غول‌پیکر بودند، قابل استفاده در محیط‌های کوچک مانند خانه نبودند و تنها در محیط‌های صنعتی قابل استفاده بودند. پس از آن فردی به نام دارلی توانست یک سیستم با مقیاس کوچک و در نوع اسپلیت را ارائه دهد که در خانه ها مورد استفاده قرار گیرد. در سال 1933 اولین خانه شخصی در چاپل هیل کارولینای جنوبی مجهز به کولر گازی شد. وبر چرمن در سال 1945 توانست کولرهای گازی از نوع پورتابل یا قابل حمل را اختراع نماید. این دستگاه علاوه بر کنترل رطوبت و دما از فیلتر تصفیه هوا نیز بهره مند بود. در سال 1950 استفاده از کولر گازی در منازل